ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله فی القرآن،
الله 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 الله
ترجمان وحی، برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور یکایک شما سروران و عزیزان قرآنی سلام عرض می کنم. برنامه ترجمان وحی امروز رو با کلام دیگری از رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه درباره قرآن آغاز می‌کنیم. اون حضرت به صحابی جلیل القدر و یار وفادارشان جناب ابی ذر می‌فرمایند: علیک بتلاوت القرآن فإنه نور لک فی الارض و زخر لک فی السماء. ای ابازر، بر تو باد که دائما تلاوت قرآن کنی و با قرآن مأنوس باشی، که این عمل برای تو نوری است در زمین و ذخیره ای است در آسمان. در برنامه امروز آیه 38 که می‌فرماید یوم یقوم الروح والملائکه صفا، به توضیح لغات و تفسیر او می‌پردازیم. در ابتدا مثل همیشه به تلاوت زیبایی از این آیات گوش می‌کنیم. در اول آیه 38 می‌فرماید یوم یقوم الروح. این وصف بارز روز قیامت است. یوم رو در آیات دیگر فراوان داشتیم به معنای روز، دوره و اون زمانی که یک واقعه ثابت و مشخصی در او محقق می‌شود. و در اینجا مراد روز قیامته. پس اون روزی که این وصف را دارد که یقوم الروح. قبل از اینکه لغت روح رو عرض بکنم، لغت یقوم رو که فراوان در آیات دیگر داشتیم رو به اختصار عرض بکنم. گفتیم از ماده قام یقوم به معنای مستقیم و درست ایستادن گرفته شده و البته چون حالت ایستاده بهترین وضعیت برای تسلط انسان به خود و اطراف خودش هست، در نتیجه حال قیام اون حالی است که آثار و منافع یک شی به بهترین صورتی ظاهر میشه. از اینجاست که لغت قیام رو به طور کلی در بپا داشتن منافع یک شی در بهترین حالتی که اون منافع خودش رو میتونه اظهار کنه به کار بردن. مثلا وقتی که یک خیمه رو میخوان به طور کامل برپا کنند و همه استعدادها و منافع خیمه خودش رو اظهار بکنه، گفته میشود اقم الخیمه. و در این حال گفتیم که به این معنا نیست که فقط ستون وسطی اون خیمه رو شخص بزنه و صدق بکند که قیام و برپا شد اون خیمه، بلکه هنگامی که تمام طنابها کشیده بشود، محکم بشود، خاکای اطراف بالا بیاد، زیر خیمه رو صاف و مسطح کنند و در یک کلام خیمه و اون چادر کاملا آماده بشود برای بهره برداری، در اون هنگام است که گفته می شود اقامت الخیمه، یعنی برپا داشتن اون خیمه. از اینجا خواستیم استفاده کنیم که اگر لفظ قیام در مورد موجودی میاد که درباره او ایستادن مادی معنا نداره، مثل همین آیه شریفه که وصف قیام برای روح آمده است و برای ملائکه که دو موجود مجردند و برای اونها فرض قیام مثل قیام مادی انسان یا حیوان نمی شود، به چه معناست؟ در اینجا در واقع به این معناست که اون روز روزی است که روح و ملائکه الهی، یعنی دو موجود مجرد و والا مقامی که سیطره بر عالم امر دارند و دائما در عالم ملکوت الهی در رفت آمدند و از اعظم موجودات و از اقوای موجودات در اون عالمند، در اون روز این دو موجود بزرگ تمام منافع و کمالات خودشون رو با ادب و خضوع در برابر پروردگار اظهار می کنند و این حضور خاضعانه و خاشعانه و مؤدب اونها رو پروردگار با بیان یوم یقوم الروح و الملائکت و صفن بیان می فرماید. حالا قبل از اینکه لغت روح رو هم به محضرتون عرض بکنم، اجازه بدید یک تلاوت زیبای دیگری رو با هم بشنویم.
یوم
از ماده راح یروح و روحن اشی گرفته شده. وقتی که گفته می شود راح اشی، یعنی اون شی هوادار شد، به عبارتی به اون نسیم هوا وزید. البته اگر به صورت متعدی به کار بره گفته می شود راح ریح و اشی ا، که به اون شی هوا وزید و به اون شی باد و نسیم وزید. البته روح به معانی دیگه‌ای هم در کتاب‌های لغت آمده، از قبیل رفت و آمد در هنگام غروب و یا بازگشت به خانه در هنگام شب و یا به محل استراحت چهارپایان و شتران مراح گفته شده. علت اینم که به این محل مراح گفته شده چون اراحه به معنای این است که این حیوانات در هنگام شب به محل خودشون بازگشتند و در نتیجه مراح می شود اون محل استراحت اینها در هنگام شب. به باران و یا به ابر کم باران در هنگام غروب رائح و رائحه گفته می شه. به نسیم ملایم و فرح بخش روح گفته شده. لذا در کتاب مقایس اللغه در ذیل لغت روح مشتقات فراوانی رو برای این لغت بیان میکنه که در نهایت اصل همه اونها رو به همون روح، یعنی نوعی گشایش و فسحت و باز شدن برمیگردونه. مثلا وقتی گشایشی در زندگی کسی به وجود میاد گفته میشود اراح الرجل، به مرگ هم که اراح المرء گفته میشه، چون فرد با مردن از سختی های زندگی آزاد میشه و از عالم تنگ دنیا و کوتاه دنیا به عالم آزاد و باز آخرت وارد میشه. و به همین دلیله که عرض کردیم به مأوای شتران و حیوانات هم مراح گفته میشه، با عنایت به همون گشایش و آزادگی، چون اینها هنگامی که از کار روزانه به اون مأوای خودشون برمیگردن و به اون مراح برمیگردن، در اونجا استراحت میکنن و از کار باز میمونن. پس از مجموعه این معانی معلوم میشه که اصل روح از ریح گرفته شده. این همونی است که در کتاب مقایس اللغه به آن اشاره کرده و در اونجا میگوید بین ریح و روح اشتقاق کبیر وجود داره. به عبارت دیگر، روح از نتیجه دمیدن و یا جریان امر لطیف و روحانی در یک شی به وجود میاد. مثلا یک موجود جامد مثل خاک با دمیدن روح و نفحه الهی، روح نباتی در او دمیده میشه و از جمادی به نباتی ترقی میکنه. به عبارت دیگر، اصطلاحاً گفته میشود واجد روح نباتی میشود و به تعبیر این لغت یک گشایش و فسحتی در مسیر کمال اون به وجود میاد و از مرتبه جمادی به مرتبه حیوانی با دمیده شدن روح وارد میشه. این همین قضیه در روح حیوانی است که از مرتبه نبات به گشایش و فسحت روح حیوانی برمیگرده و این قضیه در روح انسانی است، یعنی با جریان این امر لطیف آثار حیوانی مثل ادراک و احساس و حرکت به آثار انسانی یعنی نطق و ادراک کلیات و اموری که خاص انسانه برمیگرده که به او گفته میشود روح انسانی. این توضیحات رو برای این عرض کردم که عنایت داشته باشید که روح حتما لازم نیست عبارت باشد از یک موجود پیچیده‌ای که فقط اختصاص به انسان داره، بلکه روح و روح هر دو از یک اصل هستند و همونطور که عرض کردم، روح به معنای نسیم ملایم هوا و به معنای فسحت و شادمانی و گشادگی و خوشحالی در زندگی و تنفس کردن و نفس عمیق کشیدن که روح گفته میشه، برای این است که انسان به یک خوشحالی و شادمانی رسیده. و روح هم که اسم مصدر و حاصل روح هست، می شود نتیجه اون گشادگی و فسحت در زندگی که همون حیات و تجلی فیض الهی و جریان رحمت و ظهور اون رحمت در یک شیء که به واسطه اون حیات جدید و کمال بالاتر و نورانیت بیشتری که پیدا کرده به او افاضه میشه. پس در یک معنای جامع، روح یعنی جریان امر لطیف خواه مادی یا معنوی در یک شی، و روح نتیجه این جریان یعنی شادمانی و فسحت به لحاظ مادی، و به لحاظ معنوی روح می شود اون حیات جدید و تجلی فیض بالاتر و ظهور رحمت بیشتر در اون شی. مجموعه معانی رو که عرض کردم از کتاب التحقیق فی کلمات القرآن الکریم استفاده شد. پس نتیجه صحبتی که داشتیم به اینجا رسید که رابطه میان روح و روح رابطه مصدر و اسم مصدر هست، مثل غسل و غسل، که غسل یعنی شستشو کردن و غسل نتیجه اون شستشوست که می شود همون پاکیزه شدن، پاک و پاکیزه بودن. و روح هم به این ترتیب می شود جریان یافتن یک امر لطیف، خواه مادی یا معنوی، در یک شی، و در نتیجه روح می شود حاصل این جریان، یعنی اون شادمانی و فسحتی که به لحاظ مادی در یک شی به وجود میاد، و یا اون حیات جدید و تجلی فیض الهی و تجلی فیض برتر و ظهور رحمت بالاتر در اون شی که نتیجه اون روحه که به اون میگیم روح. بنابراین معانی گوناگونی که برای روح در کتابهای لغت ذکر شده، مثلا برخی گفتن روح مراد حیاته، روح مراد اون نفس ناطقه انسانیه، روح مراد جبرائیله یا روح اعظمه یا ملائکه الهیه یا ملک اعظمه. اینها همه روشن می شود که خواستن مصادیقی از این معنای جامع رو بگن. لذا در قرآن گاه لغت روح با یک قرائن و اضافات ذکر میشه که بیانگر مصداق خاصی از این روحه، مثل آیه 29 سوره هجر که می فرماید و نفخت و فیه من روحی، که با اضافه روح به یا نشان می دهد که مراد از این نفخی روح روح الهی است. یا در آیه 17 سوره مریم که می فرماید فارسلنا الیها روحنا، مراد مشخص است که جبرائیل علیه السلام است. یا در مورد حضرت عیسی که می فرماید انما المسیح عیسی ابن مریم رسول الله و کلمته، بعد می فرماید القاها الی مریم و روح من، که اینجا با تعبیر روح من مشخص است که مراد حضرت عیسی علیه السلام است. ولی گاه مثل همین آیه که الان درش هستیم روح به صورت مطلق آمده، یا مثل آیه شریفه سوره قدر که گذشت فرمود تنزل الملائکه و روح فیها، یا مثل همین آیه که فرمود یوم یقوم الروح و الملائکت و صف. با این اطلاقی که در روح در این دعایه آمده، روشن است که معنای روح در این دعایه تا به همه اون معانی گوناگونی که عرض شد رو داره. میتواند روح در اینجا به معنای اشرف ملائکه باشه، میتواند ملک موکل بر ارواح باشه، میتواند جبرائیل باشه، و یا میتواند چنان که مرحوم علامه طباطبایی در المیزان فرمودند موجود مستقلی باشه، یا از سنخ ملائکه و یا از غیر سنخ ملائکه. علی ای حال همه اینها در اون معنای روح مشترکند، یعنی یک موجودی که صاحب حیات بالاتر و وجودی با صفاتر و قویتر از ملائکه و یا همه حاضرین در صحرای محشر. و اون چی که برای ما مهمه اینه که وقتی که مطلق روح در اینجا به کار میره، یعنی در آن روز، آنچنان روز عظیمی است که همه موجودات حتی ملائکه و روح صفاً در صف خاضعان در برابر پروردگار ایستاده‌اند.
رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا.
همان پروردگار آسمان ها و زمین و آنچه در میان آن دو است، و در آن روز هیچ کس حق ندارد بی اجازه او سخنی بگوید.
یوم یقوم الروح والملائکة صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا.
روزی که روح و ملائکه در یک صف می ایستند و هیچ یک جز به اذن خداوند رحمان سخن نمی گویند، با آنگاه که سخن میگویند درست میگویند.
تا برنامه بعد با همگی شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون. الله 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 الله